بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين خب امروز چون مصادف هست با سال روز شهادت مرحوم شهید مفتح، شهید مفتح دو تا مقام ممتاز دارن، مثل شهید مطهری هم عالم عامل و خدمتگزار و خدوم، درد آشنا، دلسوز، پرتلاش و خوشفکر بودن. پس از بعد علمی یک دانشمند وزین و یک عالم دین شایسته و وارسته ای بودن و خدمت کردند به معارف دین و مکتب اهل بیت علیهم السلام، در حد توان خودشون خدمت کردند. بر ما هم بالاخره حق دارن دیگه، همه این کسانی که در زمینه معارف دین تلاش کرده خدمت کردن، بر ما مجموعاً بر جامعه ما حق داره. علاوه که ایشون به کسوت زیبا و شایسته فخر آمیز شهادت هم ملبس شدن، خداوند متعال این افتخار رو نصیبشون کرد که هم مداد العلماء را داشته باشن و هم دماء شهدا را داشته باشن، که برای اینا قبط است دیگه، یعنی اینجور توفیقها توفیقهای کمی نیست. حالا به نظرم بجاست که در آغاز ما حمد و قل هو الله به زمینه صلوات بر محمد آل محمد هدیه کنیم به روح مطهر ایشان. اللهم صل علی آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد رحمة الله تعالى. خب تقریر سوم را دیگه بحث نکردیم. بله تقریر سوم استدلال به حدیث شریف منزلت بر امامت امیر المؤمنین علیه السلام، صفحه 345. بله بله تقریر دوم را خون. بله خب مطالعه که انشاءالله دوستان مطالعه کردید الحمدلله، یعنی باید مطالعه نکرده ها را بپرسیم اگر باشه که نیست انشاءالله. خب آمادگی هم دارید برای تبیین و تقریر؟ جناب آقای صدیقی میفهمن آمادگی دارن. بفهم بله تقریر سبون رو. بله بلندتر هم بفرمایید.
فرمودن که در مقدمه اول یکی از منزلت هایی که هارون سلام داشته به اطاعت رو در این مسئله و بعد بررسی کرده این جنبه اطاعتی که براش ایجاد شده از چه جهت بوده، از این جهت که هم مقام نوره رو دارید هم مقام خلافه رو دارید.
ببینیم صدا میرسه آقا؟
میرسه یا نه؟
بله یه مقدار باز. بله
من که یکی از منزلت‌های حضرت هارون علیه السلام بوده که قطعاً می‌دونیم که حالا هم از جهت پیامبری
بله.
و هم از جهت خلافتی که داشت اطاعت او بر قومش واجب
واجب واجب الاتباع و واجب تا بودن. بله
نتیجه اینه که اگر بعد از حضرت مقام اگر ایمان به سبب همون وجوب اطاعت که ادامه پیدا می‌کرد، همچنان مردم باید از او اطاعت می‌کردن.
درست
مقدمه دوم که از حدیث،
پس اینم که مسئله اختلافی نیست، قطعا حضرت هارون علیه السلام واجب الاطاعه بوده است. حالا البته ایشون دو تا عنوان داشته، یکی عنوان نبوت، یکم به ما هو خلیفت و موسی، یکم به ما هو نبیون. بالاخره هر یکی از این دو مقام از شیعه و سنی هم نداره، هم نبی واجب الاطاعه هست هم امام و خلیفت و نبی. این مورد اختلاف نیست، مورد اتفاقه. خب
مقدمه دوم حالا به حدیث مراجعه میکنم، یه در حدیث منزلت هم همه منزلت هایی، حالا بنابرای اون چه گرفت پیشتر بس شد،
بله،
همه منزلت های حضرت هارون برای امام علیه السلام اثبات میشه الا اون قدری که قدر متعقنه که اون بس پیانبری،
یعنی اونی که استثناء شده یا اونایی که در حکم مستثناست.
ما برای دیگه همه داخل همه منزلت ها داره، نتیجه شمیشه پس منزلت وجوب اطاعت را هم امام علیه السلام داره،
درست،
بعد از وفات پیانبر.
با این تفاوت که حضرت نیست دیگه، بله، چون لا نبی بعدی این منشأش وجوب الاطاعه ناشی از نبوت نیست، پس وجوب اطاعتی است که میشود ناشی از خلافت. این حالا اصل تقریر استدلاله که از کتاب تلخیص الشافی شیخ الطائفه و تقریب المعارف ابو صلاح حلبی نقل کرد. میرسیم حالا به اشکالی که بر این استدلال وارد شده. از شبات خدمتون که حالا طبق اون مبنایی که بگوییم کل نبیین امامون، اگر اینطوری بگیم که هر نبی مقام امامت هم داره، خب این یه بحث دیگری است که حضرت هارون به ما هو نبیون و به ما هو امامون واجب الاتباع بوده. اما نه، حالا اگر از این قمز این بکنیم، اون جریان خلافت حضرت هارون را که در قرآن نقل شده که حضرت موسی بهش فرمود که و از قال هارون اخلفنی فی قومی و از قال موسی لأخیه هارون اخلفنی فی قوم، خب این حدوث پیدا کرد پس، درسته؟ یعنی این خلافت، خلافت هارون برای حضرت موسی وقوع پیدا کرد، تحقق پیدا کرد، این بلا شک، درست؟ یک حرفی داشتیم که آیا حالا این خلافت حضرت هارون مقید شد یا نه؟ این مقید به همین زمان شد، قضیه شرطیه و وصفیه و اینا شد یا حینیه شد؟ خودم نگه قیدی نزده در این حین و در این زمان این خلافت را به او داده است که یعنی اعمال کند در قیابست موسی، رهبری و مدیریت و تولی امور مردم را ایشون به عهده بگیره، درسته؟ ولی بر این اساس پس ایشون مقام خلافت هم داشته. حضرت هارون غیر از این که نبی بود، اشرک و فی امری، که نبی بود شریک و موسی بود فی نبوه، خلیفت موسی هم شد که فرمود اخلفنی فی قومی. حالا اگر چنانچه حضرت هارون میماند، بعد از حضرت موسی هم این خلافت را می داشت، حالا فعلا اوش از دنیا رفت، اما در هر صورت از این مقام نبوت و از این مقام خلافت وجوب الاتباع حاصل میشه. یعنی هارون کان واجب الاطاعه، می شود که علی قوم موسی، لما به ما هو نبیان به ما هو خلیفت و نبیان، هر دو مقام، درست؟ در حدیث منزلت امیرالمومنین به منزله حضرت هارون قرار داده شده نسبت به حضرت موسی. میگیم خب پس این منزلت وجوب الاتباع برای حضرت امیرالمومنین طبق این حدیث ثابت شده. این یه منزلت هست دیگه، واجب الاطاعه بودن، وجوب اطاعت. حالا اگر حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه واجب الاتباع بعد از حضرت پیامبر دیگه به ما هو نبیون یقینا نیست. یعنی اگر حضرت هارون میمان هم نبی بود، دو تا منشأ داشت برای وجوب اتباع، نبیون و مثلا خلیفت و نبی سابق. اما امیرالمومنین دیگه نبی نیست، چون میگه لا نبی بعدی، ایشون فقط میشود چی؟ میشود خلیفه. پس وجوب الاتباع منزلتان ثابتتان لعلیه علیه السلام به حکم تشبیه در حدیث منزله. اگر خاطر شریفتون باشه نگاه کنید، عرض کردیم که در مسئله امامت سه حیث و سه وجه لا میشون تصویر بکنیم، درسته؟ استحقاق استحقاق المقام، فعلیت المقام، اعمال المقام. دقت فرمودید؟ حالا بنابراین که بگوییم نبی امامم هست، اون استحقاق و فعلیت هست، اما این اعمال امامت و مدیریت تا وقتی که یک کسی است که به یده هل امر است من جانب الله، این حق را او نداره، این حق را باید او بهش بده. این حق اعمال در اختیار فعلا حضرت موسی است، او مدیر کلاس کل جامعه است از جانب خدای متعال. پس حضرت هارون حتی طبق اون مبنا، حضرت هارون دو حیث را دارد، شأنیتش و استحقاقش را دارد، از اون بالاتر مقام هم برای او حاصل است بالفعل، اما این مقام اعمال بشه، این جهت اعمال دیگه نه، این به اذن موسی باید باشه. کما اینکه امیرالمومنین که ما میگیم از روز فرض فرمایید همون یوم الدار که این مقام برای ایشون جعل شده، استحقاق را که داشته و فعلیت هم پیدا کرده، اما اعمال این حق به اذن نبیه، چون در اون زمانی که پیغمبر هست، پیغمبر گرامی هست که مدیریت و رهبری همه جانبه جامعه اسلام رو به عهده داره، هم در امور سیاسی هم در غیر امور سیاسی، عیناً مثل همون میشه، فرق نمیکنه. خب حالا اشکال ببینیم چی بفهم.
اشکال دو برای یک نفر دارم کنیم یک وجود اطاعتی برش باشه،
درست.
در حالی که اجماع مسلمین در این تحقیق داشته که به صورت مستقل هیچ چیزی برای اون حضرت در زمان پیامبر وجود نداره. پاسخ به همین قید اخیر اشکال که اونی که در اجماع مسلمین هست همین به صورت مستقلش اجماع هست که هیچ اطاعتی برش وجود نداره.
یعنی شخصی واجب الاتباع مستقلن در بین افراد بشر جز نبی اکرم نیست، این اجماعیه.
این اجماعیه خوب درسته، اما اونی که حدیث منزله میخواد ثابت کنه، یعنی استخلافا عن النبی به عنوان خلیفه نبی و جانشین از او،
در طول قرار میگیره، استقلالی نیست، چیزی شبیه به همون امرای جیوشه که امرای جیوش پیغمبر هم خودشون در قید حیات بودن ولی اونا واجب الاتباع میشدن. حالا آیا در تعارض است که هم باید از پیغمبر اطاعت کرد هم از امیرالجیش؟ نه، چون که او در طول اطاعت از پیغمبر قرار میگیره، پس این حرف خلاف اجماعی وجود نداره در اینجا. این اشکال پاس. اشکال دوم،
اشکال دوم بحث در استفاده کرده از اون واژه من که در منزلت هارون من موسی است. این ظاهر این عبارت می که اگه این عبارت رو تجدیم نتیجهش میشه که حضرت هارون من جانب موسی، از حضرت موسی این مقام رو، این منزلت رو دریافت کرده، وجوب اطاعت رو دریافت کرده، در حالی که خود حضرت هارون خودش پیامبر بوده و از جانب خدا این مقامش اعطا شده بود، پس واجب الاطاعت بود. بنابراین نمیتونیم این منزلت وجوب اطاعت رو بپذیریم، باید منزلت های دیگه مثلا مد نظر باشه، هرچند این یکی نمیتونه باشه.
یه بار دیگه بفرمایید.
از واژه منی که در این عبارت،
انت منی
به منزلت هارون،
هارون من موسی، منزلت هارونی که نشأ من موسی، من جانب موسی، اون منزلت ناشئه برای هارون از حضرت موسی در اینجا محل بحثه.
اون حتی حتما وجوب اطاعت نیست. چرا؟ چون وجوب اطاعت برای حضرت هارون از اون جهتی خودش پیامبر بود براش ثابت شده بود، نه اینکه از جانب حضرت موسی براش شده.
حالا عبارت رو هم بخونیم، مال عبدالجباره: مفاد ظاهر حدیث منزلت این است که منزلت هارون علیه السلام از سوی موسی بوده است، منزلت هارون من موسی، در حالی که وجوب اطاعت هارون ناشی از نبوت او بود که اون من الله بود. کان نبیا من الله، خلیفتا من جانب موسی و نبیا من جانب الله. پس وجوب اطاعت هارون از نبوتش بود، نبوتش هم من جانب موسی نبود، من جانب الله بود. در حالی که در حدیث منزلت فرموده است انت منی به منزلت هارون من موسی، اون منزلتی که از جانب موسی است. بنابراین نمیتوان وجوب اطاعت هارون را از منزلت‌هایی دانست که در حدیث منزلت مطرح شده است. چرا؟ چون که این وجوب اطاعت ناشی از نبوتش بود و نبوتش هم من الله بود. اونی که در حدیث منزلت آمده است منزلت هارونی که از موسی باشه. ببینیم چی حالا. پس این وجوب اطاعت نیست، چون وجوب اطاعت ناشی از نبوت، نبوت هم من الله نه من موسی. این اشکال عبدالجبار. حالا جواب
دو تا پاسخ شما کتاب مثلا دیدید که اصلا فقط جنبه‌ای که حضرت هارون داشته فقط جنبه نبوت نبوده که حتما یجب اطاعت او من جانب الله باشه.
درست.
یک جنبه نبوت داره، یک جنبه ولایت و
خلافت.
چون هم الان فرمایش دیم بود که
بله.
خلافت رو فقط یک نفر میتونه داشته باشه در هر زمان.
بله.
به صورت نفر اول و استقلالی. اگه در اون جهت بخواد میتونه به کسی دیگه اطاعت کنه، بگه در این جهت که من دارم اونو شما هم داشته باشه.
بله. پس وجوب اطاعت حضرت هارون دو تا منشأ داره، دو تا منشأ داشته. به ما هو نبیون، بله این به ما هو نبیون من جانب الله بود نه من جانب موسی. به ما هو خلیفت و نبیین، این من جانب موسی بود. پس دو تا واجب وجوب اطاعت داره، شما یکیشو گرفته اید. پس همچنان میشه بر تشبیه کرد، بگوییم منزلت وجوب اطاعت ناشی از خلافت درباره از تعمیر هم ثابت میشه. تشبیه پس این جواب اول.
جواب دوم که اصلا اینجا یک ساختار ویژه این منی که شما یادتی منو معنی نشیه و اینا نیست.
من
این که میگن چیزی منزلتش من فلان من فلان، این من اینجا معنی اند به این معنا که بخوام یک تشبیه مرکبه. جایگاه اون نسبت به موسی همون جایگاهی که تو نسبت به من داری.
بله.
اینجا دیگه من معنی انده، معنی نزده.
سرچشمه این منزلت کجاست؟ نظر به این نداره، ناظر به این نیست. یک مثالی هم ذکر شده، اون مثال به هم اگر بیان بفرمایید.
نسبت به من مانند منزلت برادرم یا پدرم به من. که فهمیده روشن است که منزلت برادری یا پدری از گوینده سخن مذکور حاصل نشد.
منزلت و زید، منزلت و زید منی به منزلت اخی او والدی منی. آیا حالا این منزلتی که پدر پیش من دارد منزلت پدر منی، یعنی نشأ منزلت الابوه من جانب الولد؟ نه، این ولد که نمیاد ناشی به سلام منشأ اون منزلت الابوه باشه که. این بنابراین جایگاه را بیان میکنه، میگه همون قدر و قیمتی که پیش من داره جایگاهی که داره اونم داره. یعنی چطور؟ مثلا پدرم را حرمت نگه میدارم، زیدم برای من واجب احترامه. چنین چیزی میخواد بگه. سخن در این نیستش که حالا پدرم عنوان ابوتش از من حاصل شده، هیچ وقت این معنی نشه و نشوع را نداره. دیگه اینا معمولا ها نگاه کنید بعد چیزی هم هست دیگه، بعد حالتی خلاصه هست دیگه، میشه دیگه سراغ آدم میاد یه راه کج رو که آدم پیدا میکنه، حالا میخواد کم نیاره، هی گیر میده به یه جاهایی، میگه حالا یه سنگ دیگه هم بندازیم، یه سنگ دیگه هم بندازیم تا میان اینو بربرن، بعد این نفس چاق میکنیم. یه چنین حالیه، یعنی یک مطلب واضح را هی میان اطرافشون قد احتمالات و احتمالات و شکوک و اینا هی میریزن که ذهنها را مشوش کنن. میگن مثلا الان یک کسی برمیگرده از بیرون نگاه کنه، آه ما خودمون خب در متن قضیه هستیم، میدونیم داریم چیکار میکنیم، اما یک کسی از بیرون بیاد میگه بابا اگر این مطلب به این واضح بود این همه این قلط و قلطاتی که چیه، این از بیرون نگاه میکنه میگه این همه هی شبهه شبهه، نکنه که اصلا چیزی نیست. متاسفانه اینطور شده، یک مطلب اصلا آ من کنتم مولا فعلیون مولا خیلی چیز واضحیه، اما حالا هی اونقدر هی اومدن لعل لیت چنین چنان چنان قبول نکردم، هی شبهه 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 شبهه، حالا میخوای اینا را جواب ندهی، خب یه عده میگن لابد وارد اینا جواب ندارن، حالا دوباره جواب بدهی، دوباره اونم که بیکار نمینشینه که، دوباره میگه چیزی دیگه میگه بالاخره. متاسفانه مشکلی نشد، این کار شیطان اینجوریه. ولی به قول حضرت علی واقعا بعضی از جاها آدم میبینه که این اصلا جا نداشت که این حرف رو بزنه، نباید اینا میگه تو ذهن کسی نمیاد، ولی حالا این اومده از این کلمه من گفته، حالا اینا میگیم بالاخره سنگ مفت از گنجش هم مفت، حالا میزنیم، حالا یک کسی قبول کرد که نکل لااقل یه قدری سید مرتضی رو سر کار میگذاریم تا یه خود زورش اینجا انرژیش اینجا تخلیه کنه دیگه. بعد میکنن دیگه تا می، حالا چیکار کنیم، بگه آقا ولش کن، نمیشه. خب یه عده میان همینا میگن، میگن آقا عبدالجبار چنین گفته، چرا جواب ندادید، جواب ندادید، معلوم شد جواب نده، حالا دوباره بیاد جواب بدهی، دوباره یه چیز دیگه میگه، خب چیکار کنیم؟ این همین داستان تا قیامت هست. اگر شیطان ابلیس از روز اول سجده کرده بود دیگه داستان قضیه حل بود دیگه، نکرد، حالا که نکرد شبه درست کرد، گفت بر من بعد بهترم، او از آتش من از خاکم، حالا شما باید کلی دلیل بیاری بابا کی گفته که خاک بدتر از آتش، آتش بهتره. ببین یه حرف شیطان زده کلی معرکه درست کرده، بحث درست کرده برای اهل علم. حالا دوباره شما یه جواب میدی، یه آدم شیطانی دوباره میاد دوباره همونو میگه، نه کی گفته، باز قابل دفاعه، قابل دفاع شرور چه، یعنی چقدر داستان هست ها، خیلی واقعا قضیه سخته. یعنی وقتی فکر گاهی وقتا فکر میکنه میبینه که شیطان هنرمند عجیبی است، خیلی هنرمند، واقعا خیلی تمرمند، باطل را اینجوری بزک کرده، این همه طرفدار درست کرده، کم هنره باطل را، ها شما بتونید باطل را اونقدر زیبا عرضه بکنی که حالا به هر دلیلی جذب کنه، این واقعا خیلی قدرت میخواد، خیلی نیرو میخواد. اینه که قلیل من عبادی شکور میشه. اما چه کار باید کرد؟ باید گفت، باید بیان کرد، باید دفاع کرد، باید رد کرد. عجب داره انشاءالله تعالی، نگران نباش. نه حالا این که نه، گاهی وقتا مثل چیز هست به اصطلاح واکسینه کردنه، یعنی عمدن انسان یه ویروس نیمه جانی را وارد میکنه تا طرف دفاع کنه قوی بشه. اینا از این باب ما خودمون وقتی اشکال میکنیم دیگه قرضمون قرض خیره. بله
با من.
آره.
نسبت
این به نظرم چیز خوبی نفرمودید، یعنی بر مردم واجب است اطاعت کنند. چرا؟ چرا بر مردم واجبه که از هارون اطاعت بکنن؟ چرا؟ حالا یا نبی الله هست یا خلیفت نبی الله هست، اون مقامه، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. بله یجب علی الناس الاطاعه، لماذا؟ اون منشأش برمیگرده به چه؟ مقام الخلافه و مقام النبوه، النبوه من الله، الخلافه من موسی. معذ میکنم، یعنی اون خب بله دیگه، یعنی منشأ این وجوب اونه، نه لازمه ها، منشأ علت. این که فرمودید از اون سخنان رحیمیتون نبود، خلاصه یه چیز دیگری بود، اینایی که قبلا میگفتید گاهی مطالبی مطالبه دقیقون. خب به نظرم از این عبور کنیم، حالا میرسیم به اشکال دیگری که یه خورده به نظر میاد این خب حالا یه کسی اینجور اشکال بکنه جای یه طرح اشکال داره، حالا دلش آدم ناراحت نمیشه، حالا خب اشکال کرده دیگه، حالا جای اشکال داره، این جوابش چیه؟ بسیار ببینیم آیا دوستان کسی هست که این اشکال رو هم حضور ذهن داشته باشد بیان بکنه اشکال بعدی را یا نه. آقای ابراهیمی، خیلی خوب، بله ببینیم که این اشکال بعدی چیست که عرض کردم بعد میاد، اگه یادتون باشه در اون تقدیر اولم گفتیم که این اشکال بعد میاد، این بحث تقدیری بودن، این بحث خلافت و ایناست. بله بفرمایید. چرا تقدیری و فرضیه؟ درست.
و منزلتش امر باقیه و نمیشه این منزلت از امور اعتباری مثلا تقدیری و فرضی اطلاق نمیشه. این جمعه چیز بود که از من حضرت خوابه این حضور اطاعت شده، این امر تقدیری من حضور اطاعت بعد از حضرت موسا این امر تقدیریه و جزء من منزلت حساب نمیشه. این داری نمیشه اگر مثلا این شخص دیگه که
پس یا یه بار دیگه صبر کنیم تا همین را مرور کنیم که کاملا در ذهن دوستان هم باشه. مستشکل میگوید که شما الان دنبال چی میگردید؟ میگویید که حضرت هارون اگر بعد از حضرت موسی زنده میبود قطعا واجب الاتباع میبود. واجب الاتباع بودن او هم به دو منشأ بود، دو تا منشأ داشت، منشأ النبوه، منشأ الخلافه. بعد میگید نبوتش استثناء شده، اون وجوب الاطاعه ناشی از خلافتش میمانه، برای امیرالمومنین ثابت میشه و امیرالمومنین بعد از نبی در زنده بودن و حیات داشتن، پس این وجوب اطاعت بهشون ثابت میشه. خب آقا اشکالش این است که آجان این منزلت تقدیریه است، وجوب اطاعت یا خلافت. اون تقریر اول هم اینجا میاد، تقریر اول این بود که خلافت حضرت هارون برای حضرت موسی اگر زنده می بود قطعا می شد خلیفه. یادتون هست که می گفتن و الا اگر حضرت هارون می بود و خلافت نمی داشت اون وقت نقص در منزلت او بود، درسته؟ پس خلافت اون در واقع این اشکال به هر دو وارد می شه. این اشکالی که داریم می خوانیم هم اگر وارد باشد ناظر است به تقریر اول که اونجا مستقیما رفته بودیم سراغ تشبیه و منزلت را خود خلافت گرفته بودیم. تقریر سوم منزلت را وجوب اطاعت ناشی از خلافت میدانه. میبینید که اشکال ناظر به هر دو میشه. خلافت تقدیریه است، پس وجوب اطاعت هم میشه تقدیری فرضی. آیا امر فرضی چطور میتواند مبنای تشبیه باشه که بیان به در واقع نشانه باشه، شاخص باشه، یه چیزی را به او ارجاع بدن، بگن اینم مثل او؟ وقتی که میخوان یه چیزی را تکیگاه تشبیه قرار بدن باید برجسته باشه، باید شاخص باشه، باید یه امر واقعی باشه. شما الان دارید مشبهون به را یک امر فرضی قرار میدید و این منزلت علی بن ابی طالب علیه السلام را چه خلافتش چه وجوب اطاعتش دارید به او تشبیه میکنید. این قبول نیست، به لحاظ عرف پذیرفته نیست. مثالی میزنن که این را اثبات کنن که این عرفی نیست. ببینیم مثال چیه.
مثالی که میزنن این که مثالی از طلب تو نزدن همانند طلب زیدن که دهی واقعا از آن طلبکار باشه، نه این که مثلا فقط از طلبکار یکی این جمله گفته میشه. این جمله گفته میشه که واقعا دهی از آن کنی بخواد، نه این که مثلا فقط از این که اگر مثلا کار داری از آن طلبکار بشه این جمله گفته میشه.
پس اگر بگوید که من طلبکارم از شما و طلب من از تو مثل طلب زید از عمرو، یه چنین کسی یه جوری بگه عرفن، ولی هنوز زید از عمرو طلب نداره ها، تقدیریه. اگر آقای زید قرضی به او بده، مثلا قرض به او بده یا یه معامله یه چیزی بکنن، اون وقت تازه میشه طلبکار. حالا این شخص به او بگوید که آقا جان طلب من از تو مثل طلب زید است از عمرو، یک امر تقدیری، هنوز طلبی در کار نیست، محقق نیست، مقدر است که اگر زید قرض بدهد به عمرو، اون وقت میشه طلبکار. حالا اگر 1,000,000 تومان قرض داد، منم میشم 1,000,000 طلبکار. اگه کمتر بود کمتر، اگه بیشتر بود بیشتر. پس این معلق است، طلب این آقا بر این که اون آقا طلبش امر مقدر معلقه. عرفاً این رو نمیپسندن، یعنی یک سخن عرفی نیست. حالا پیغمبر بگوید ایها الناس، بیا به امیرالمومنین بگوید یا علی منزلت تو نزد من مثل منزلت هارون از پیش موسی. منزلت هارون نزد موسی چی بود؟ خلافت تقدیریه، وجوب اطاعت تقدیریه. این مثل همین است که بگوید زید بگوید آقا من از طلبکارم مثل طلبی که زید از عمرو داره، که هنوز چیزی در کار نیست. اگر هارون میماند میشد خلیفه، اگر زید قرض به او بده یا معامله چیزی بکنه، اون وقت میشه طلبکار. میگه این اینجوریه. پس بنابراین شما نمیتوانید حدیث منزلت را بر اساس این منزلت تقدیریه پایه این قیاس کرد، باید یه چیز دیگه باید باشه. حالا هرچی هست بریم دنبال معنی حدیث بگردیم، این نمیتونه باشه. یکی شما دنبالش هستید، الخلاف اول وجوب الاطاعت در نمیاد، این اشکال. بله آها، یه نقض دیگر هم، بله یه مثال نقض دیگر هم میزنم.
اگر این حرف صحیح باشه، ما با یک نماز بدم
نه نوافل را، یعنی یه نماز، ما الان 5 تا نماز یومیه داریم، یه نماز یومیه 6 هم داشته باشیم. نه آره دیگه، اگر پیغمبر فرموده بود یه نماز دیگر هم واجب کرده بود، خب بر ما واجب بود دیگه. حالا آیا ما میتوانیم بگوییم بله آقا ما یه نماز دیگری هم داریم؟ میگیم که چطور نماز دیگه ای داریم؟ میگه خب اگه پیغمبر گفته بود که واجب میشد که. حالا میگید که علی ابن ابی طالب خلیفه پیغمبره، میگیم از کجا اینا در میارید؟ میگه برای اینکه اگر هارون میمون که خلیفه میشد که. میگیم خب آره اگه میمون، حالا که نمونده که، خب نشده. اگر پیغمبر یه نماز دیگه ای را واجب میکرد واجب میشد، حالا که واجب نکرد خب نیست. اینم یه نقض دیگریه. یعنی شما دارید یک مطلبی را بر اساس یک امر مقدر معلق شرطیه، به عبارت اخرى امران منجز در میاد از دل یه معلق، این درست نیست. یه امر منجز را، محقق را که منوط باشد به امر معلق، نمیتونن از او در بیارن که. این هم نقض دوم. این حرفا یه مستشیر داریم میگه، اوقاتتون تلف نشه، ما برخلاف اشکال را باید نقل کنیم دیگه، ما امانت داریم. عبدالجبار معتزلی آمده این اشکال را وارد کرده، ما هم داریم اشکالشون رو نقل میکنیم. اون وقت میریم سراغ فرمایش جناب سید مرتضی ببینیم ایشون چه جوابی داده به عبدالجبار، یعنی اشکالشون.
اشکال اینجوری نمیشون مطرح کرد
برای این
گروه بفهم. بگیم تشکیل بخواد بگه ظهور این جمله که اصلا به نیگه منظرات هارون موسی در منازل بدنی هست، یعنی منازل که به فکریت نه منازل تقدیم،
بله،
یعنی از ظهور کلام استفاده کنید و این خلافت اینه منظر تقلیلیه.
آره.
لذا ظاهر کلام هم اصلا منصرف از این انصراف داره از این مقامی که شما میخواید استفاده بکنید.
بله همین دیگه،
کلام خود به خود انصراف
برده هست. همینه دیگه، حالا فقط شما یک کلمه انصراف آوردید تازه شده، در الله همش همونه دیگه. آقا همینه دیگه، همین مطلب جز این نیست. یعنی میخوام بگن عرف
از لوازم صحبت میکنم، میخوام
از ظهور کلام دیگه. میگه عرفن این سخن را به عرف بدهی، چنین مطلبی ازش نمیفهمه. میگن نه این حرف ما نمیفهمیم، شما یک کلامی را دارید ازش مطلبی در میارید، استظهار میکنید، استفهام میکنید، عرف میگن نه من اینو نمیفهمم. یه همین میشه دیگه. خیلی این حالا اشکال آقای عبدالجبار که ما هم درست نقل کردیم، یعنی اشکالشون را فصیح و بلیغ بیان کردیم. حالا ببینیم که جوابش چیه، ببینیم جواب چیه. سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه کتاب اشرافی، البته عبارت‌های پیچیده، یا ای کاش که مثلا وقت میشد که ما میوردیم ببینید که حالا این ساده شده، اینجور راحت شده، ولی عبارت ها پیچیده است. بله. میخواید عبارت را بخونید؟ واقعاش خب مطلب به هر حال ساده نیست، عیبی نداره. حضرت عالی همین جواب را شروع کنید، عبارت چه بخونید؟ پاسخ.
پاسخ به فتی که مقدرد اگر سمای ما اگر اینجا اشته باشد که اگر آنسه سمقه بیابد آنسه فتی سمقه خواهد یاد.
میتواند اگر سمای ما اینجا، حالا اگر عربی بود چطور میخواندید دیگه؟ این که فارسیه که. صفتی که مقدر است اگر سبب معینی داشته باشد که اگر اون سبب تحقق یابد آن صفت نیست تحقق خواهد یافت، می تواند همین صفت مقدرها می تواند به عنوان منزلت به شمار آید. بعد ادامه و قابل
اشاره خواهد.
بله.
برای مثال اگر خالق به بیت وعدل به حقی هست،
آرامتر بخونید، عجله نکنید. برای مثال،
اگر خالق به
زید وعده بدهد که هرگاه، بذارید من بخوانم با اجازه. برای مثال اگر، حالا اسم دیگه، اسم که هرچی باشه، اگر خالد به زید وعده بدهد که هرگاه کالایی را فروخت مبلغ 1,000,000 تومان به او قرض الحسنه خواهد داد. اینجا یه وعده منجز داده، منتها شرطش را معلق کرده، یعنی شرط داره اما وعده منجز است. میگه بله من بلا شک چیز را به شما میدم، این قرض را به شما میدم، بله این قرض الحسنه من میدم، این در ردخور نداره، منتها یه شرط داره، اون شرط محقق بشه این وعده من بی کم و کاسته. هرگاه اون کالای، من فعلا پول ندارم، یه کالای کالا رو بفروشم، هر وقت مشتری آمد فروختم 1,000,000 تومان به شما میدم. پس یه شرط داره اما وعده وعده قطعیه، وعدش قطعیه. خب در این صورت حالا پس آقای خالد به زیدش این وعده ای داده، درسته؟ حالا یه مثالی بیاریم که تنزیل و تشبیه باشه. هرگاه بکر که از این جریان آگاه است، میدونه که این چنین وعده‌ای به او داده که اگر مثلا ماشین ما بفروشم، فلان چیز بفروشم، یه تومن به شما قرض میدم، این خبر داره از این قضیه، این بنده خدا آقای بکر به امر بره، همسایه‌اش امره، بره به اون مثلا دوستش امره، هر کس به او بگوید که اونی از جریان خبر داره ها. هم این دو طرف هر دو میدونن که چی گفتن اونها به هم دیگه، اون قرار رو میدونن، درست؟ بگوید طلبکاری تو از من، بکر به امر میگه طلبکاری تو از من مانند طلبکاری خالد از زید است، درسته؟ اون یه تومن، اونجا گفته یه تومن دیگه، گفته نه خالد دیگه، خالد اگر قرض الحسنه به او بدهد این میشه طلبکار دیگه، خالد قرض الحسنه میده به زید، خب کی طلبکاره؟ قرض دهنده دیگه، قرض دهنده میشه طلبکار، خالد طلبکاره دیگه، بله همین روی اون شرط است، بس در همینه، دقت کنید. این طلبکاری تو از من مانند طلبکاری خالد از زید است. این جور مقایسه کنه، مقایسه و تشبیه مزبور از نظر محاورای عرفی بی اشکال و کاملا گویای مقصود است. پس مفادش چیه؟ و مفاد آن این است که بکر از عمر 1,000,000 تومان طلب دارد. اگرچه طلبکاری اینجا اشتباه شده است، اگرچه طلبکاری خالد از زید تقدیری و فرضی است. این اشتباه جابجا شده اینجا، خالد و زید جابجا شده. درجه فهمیدی؟ اینجا را درست کنید. اگرچه طلبکاری خالد از زید، چون گفته قرض میدهم، هنوز که نداده که، خب هر وقت بفروشم قرض میدم. خب اگه قرض دادم همش طلبکاریش تقدیریه. اگرچه طلبکاری خالد از زید تقدیری و فرضی است، و چه بسا خالد قبل از آن که کالای خود را بفروشد و به بعدش عمل کند از دنیا برود. دقت کنید، خالد به آقای زید گفته بود که برادر کالای فلان را فروختم 1,000,000 تومان به شما قرض میدم. حالا اینا کی گفته بود؟ خالد به زید گفته بود دیگه. حالا این مثال ها اسم هم اشتباه نشد. این بکر به امر چه میگه؟ میگه آه طلبی که تو از من داری یا من از تو دارم، حالا این اشکال مهم نیست، مثل طلبی است که خالد از زید داره. اون طلب ریشه‌اش چیه؟ کنون نشده، سببی دارد، مقدر لم یحقق، اما سبب معلومه، سببش معین معلومه، ولو هنو محقق. اون قرض دادنه. بیچاره قبل از اینکه اون کالا را بفروشه و به وعدش عمل کنه از دنیا رفت. کسی تشبیه کند، این تشبیه غلط نیست. عرفان میگن معلومه چی داره میگه، میفهمن بله این آقای بکر به خالد که داره اینا میگه سخن از 1,000,000 تومان طلبکاریه. بابا هنوز که اون نشده، میگه نشده باشه. بحث این بود که اگر این معامله انجام میشد، بنده خدا زنده میموند و معامله میشد، این 1,000,000 تومان طلبکار بود. ما میخواستیم این مقدار مشخص بشه، اینقدر جون داره و اینقدر گویا هست که این مقدار طلب را مشخص کنیم. این تشبیه کارش چیه؟ کارش اینه که بگه آه من چه مقدار طلب دارم از شما یا شما از من، مقدارش چقدر؟ 1 تومنه. از کجا داره آورده 1 تومنه؟ از این تشبیهه. بابا هنه که این نشده باشه، سبب معین داره. اون وقت یه چیزی من عرض کردم در لابلای ارزانی تاکید میکردم، اون به صدا ضرب فندیش اونجاست، تحلیلش اونجاست که بعد در ادامه خواهیم گفت. گاهی حکم معلق است، گاهی موضوع معلق است. این قاطی شده بین این دوتا. وقتی میگوید که من قطعا بعد تعباس به شما وام میدهم، این معلقه به چیزی نیست، این حکمه دیگه. میگه من میدهم، منتها این موضوعی داره. موضوعش این است که این من پول دستم بیاد، پول ندارم فعلا، پول داشته باشم میدم، قطعا میدم. یعنی وام دادن من از این نظر قطعیش مشکلی نداره، پول ندارم، کی پول دار میشه اون کالا رو از من بخرن، هر وقت خریدن میدم. حالا این موضوع محقق نشد، یه کسی بیاد این گفتگو را ملاک تشبیه قرار بده، ملاک گفتگوی خودش قرار بده که اون مقدار دین را مشخص کنه، این عرفاً مانعی نداره. میگن بله فهمیدین که این مقدار طلبکاری اینجا چقدره؟ 1 تومن. میخواد اونجا محقق شده باشه، معامله شده باشه، داده شده باشه، اون طلب چیز دین میخواد نشده باشه. این کلام سید مولا. ببینید سر مطلب آن است که آن چه مقدر و مفروض است موضوع است نه، یعنی وعده وام دادن 1,000,000 تومان توسط خالد به زید منجز است، ولی شرط آن که فروش کالای خاصی است اون مقدر است. از اینجا میتوان به نادرستی مثال نماز یومیه دیگری پی برد که نقض دومیه، که اگر پیامبر آن را واجب کرده بود واجب میشد، زیرا در این مثال حکم تقدیری و فرضیه. یعنی پیغمبر اگر فرموده بود واجبه، بله بانو نفرموده که، حکم نکرده اصلا، حکمی صادر نشده. بله. اما درباره حدیث منزلت وجوب اطاعت هارون علیه السلام بر امت موسی، اینا دقت کنید، اینجا اصلا تقدیری نیست، وجوب اطاعتش محقق، اصلا تقدیری نیست. وجوب اطاعت هارون بر امت موسی تقدیری و فرضی نبود، زیرا در زمان حیات او برایش ثابت شده بود اخلفنی فی قومی، این وجوب اطاعت برای او محقق شد. آنچه تقدیری و فرضی است موضوع است که بماند یا نماند. آره اگر میمان این وجوب اطاعت ادامه پیدا میکرد به ماه و خلیفتون، البته اون نبیش کار نداریم چون لا نبیه، اونو میذاره کنار. این وجوب اطاعتی که ناشی از خلافت بود این محقق شد، حالا نمان اینم دیگه موضوعش منتفی شد دیگه، ولی حکم که معلقی نیست که. یعنی بقای او تا پس از موسی مانند علیه السلام، مانند این که حالا یه مثال ما بزنیم از در این رفت سراغ مثالهای مثال نماز یومیه فرضی، ما یه مثال بهتر میزنیم برای حرف خودمون. اون چیه؟ مانند این که حکم عتق برده به عنوان یکی از خصال کفارات در شریعت اسلام تقدیری و فرضی نیست، ولی در زمان ما که موضوع آن تحقق ندارد حکم مزبور نیز منتفی است. این حکم هست منتفی فعلا موضوع نداره. یعنی میتونیم بگوییم حالا اگر فرض کنیم بردهداری سنتی، حالا بردهداری مدرن که خیلی زیاده، اون سنتیشو میگیم، اگر حالا اون سنتی پیدا شد دوباره احکام میاد، اون احکام که از بین نرفته که، نه بله، با این حال حکم یاد شده همچنان در شریعت ثابت است و اگر بر فرض بار دیگر موضوع آن تحقق یابد. حاصل آن که در اشکال یاد شده میان تقدیری و فرضی بودن حکم و موضوع خلط شده است. این مطلب را میتوان با مثال دیگری روشن‌تر ساخت. این قدرت مثال خیلی مهم است تا که مثال روشن میکنه. و آن این که بکر بگوید منزلت خالد، حالا یه مثالی بزنیم که از جنس خود بحث خود ما باشه، اون خرید و فروش و اینا نباشه، همین بحث منزلت. بکر بگوید منزلت خالد نسبت به من مانند منزلت زید به عمرو است. خب حالا ما میدانیم، چرا میدانیم؟ که زید و عمرو به قدری با یکدیگر صمیمی‌اند، زید و عمرو ها دو یک چی میگن؟ میگن یک روحن در دو تا بدن، خیلی با هم صمیمیان، خیلی صمیمی هستن. زمانی که امام زمان ظهور کنه شیعه‌ها دیگه، شیعه‌های واقعی هم جورا میشن ها، صمیمی دیگه. این بندوبستایی که الان ما داریم تو بعضی از چیزها اینا که امکان دارد نه، چون یک روز یه عده‌ای آمدن، داستانش بلدی روایتش را، خدمت حضرت امام زین العابدین برسن علیه السلام، خدمتگزار آمد گفت آقا جان یه عده آمدن میگن ما شیعیان شما این میخوام ملاقات کنیم شما را. حضرت فرمودن خب اگر شیعیان ما، بفرمایید بیان داخل. آمدن بعد از تعارفات فرمودن شما شیعه ما هستید؟ میگید که ما شیعه ما هستید؟ عرض کردن بله آقا. فرمود یک سوالی کنیم شما را آزمایش کنیم، حالا یه مقدارش آزمایش شما مال منه. فرمود سوال، آیا شما رابطتون با هم اینطوری هست که اگه یه نفرتون مشکلی پیدا کنه، مشکل مالی پیدا کرد، پول جیبی نداشت مثلا، حالا گرفتاری داشت، رفیقش داره تو کیفشه یا تو جیبشه میدونه که داره، اینقدر صمیمی هستید که نیاز نباشد که برید به این آقا بگید یا یک نوشته بگذارید؟ هیچی، اونقدر صمیمی جیب خودت دیگه، چطور آدم دست شما خواهد تو جیب خودش کنه پول در بیاره پرتقال بخره دیگه؟ این که مشکل نداره که، اون مثل جیب خودشه. همطورا دیگه انقدر صمیمی هستی دینی، برید بردارید دوباره بذارید جاش، هر وقت پیدا کردید پول بذارید سر جاش. نه آقا ما از اینطور که شما میفرمایید ما نیستیم، بعد اجازه بگیریم حالا چه میشه فلان میشه. گفت بس نگید شیعه ما هستید، ادعای تشیع نکنید، بگید ما محبان شما هست، ما شما را دوست می‌داریم. حالا شیعه یعنی این البته شیعه به معنای کلمه است، چون شیعه مقوله به تشیع، شیعه تنوریه، اون شیعه تنوریه اینجورا میشه، با بنده که نیست. امام رضوان الله علیه میفهم من در تمام عمرم دو رکعت نماز برای خدا نخوندم، منتها این که امام میگه برای خدا نخوندم غیر از این است که من و شما بگیم برای خدا نخوندیم ها، اون با برا خدا خوندم میگه نخوندم. حالا من شما رو کار ندارم، خودم که ما نخونده رو میگه خونده. الله اکبر. خلاصه خیلی عجیبه. بله اون میگه یعنی برا خدا، میدونی یعنی چی دیگه؟ برا خدایی که اون میگه یعنی مثل علی ابن ابی طالب که فرمود خدا رو دوستش میدارم عبادتش میکنم، نه اینکه حالا جهنم اون طرفه میترسم بهش اون طرفه میخوامش. برا خدا این اون، برا جمال نمیفهمیم ما که بنده چیز حالیم نمیشه آقا، واقعا نفهمیدیم، 50 سال بیشتری از عمرمونم رفته، چقدر دیگه هم هستیم نمیدانیم. هی اومدیم گفتیم میریم کجا آقا، کجا میری درس، کجا رفته بودی درس، هی رفتیم درس برگشتیم نکنه درجا بزنیم همینطور. خدایا ما را نجات بده از شر نفس اماره ان شاء الله تعالی. خب لطف بفرمایید. بله اینو دقت کنید، این اخلاقیه. به قدری با یکدیگر صمیمیان که هر درخواستی را که امر از زید بکند که البته مقدور او باشه برآورده خواهد شد. اینقدر با هم صمیمیان. خیلی خوب. حالا در این صورت این بله امر در عمل چیزی درخواست نکرد. بله اینجوری هم صمیمی هم، اما هیچ پیش نیومد که این درخواستی بکنه. این بنده خدا گفته آقا منزلت تو به من مثل منزلت فلان، این براش نیاز پیدا شد، آمد میگه آقا بله فلان روز فلان چیز گفتی، الان من فلان مطلب دوست میخوام به من بده. میگه بابا خواب دیده خیلی باش. خدا رحمت کند آقای کافی میفرمودن که رفته بودیم شمال، یارو کجام شهرش نگفتن، تبلیغ. خب ایشون هم خب خیلی زبان گرم و بیان گرم و منبری در زمان خودش واقعا بی نظیر بود دیگه، خیلی مرید داشت، خیلی مرید داشت، یعنی آقای فلسفی با اون همه قدرت بیان از ذره جمعیت در مقابل آقای کافی دیگه کم داشت، خدا رحمت کنه. بعد گفت رفت منبر رو، بله منبری که رفتم یه آقای آمد، گفت آقا شیخ، گفتم بله، گفت یادت باشه هر وقت خواستی بری ما رو خبر کن، من میخوام هدیه مثلا برنج چیزی شما هدیه کنم اینا. گفتیم خب باشه. خب ده روز حالا چند روز منبرمون تمام شد، بعد رفتیم گفتیم حاج آقا فرمودید که ما رو خبر کن، ما میخوام بریم، خدا حافظ. گفت چیه قصه؟ گفتم اینجور چیزی شما گفتید. گفت بابا عاشق برو خوش باش، من اون وقت خوشم آمد، شما منبر یادت، من خوشم آمد، منم خواستم یه چیزی بگم تو خوشت بیاد، همین که گفتم خوشت آمد دیگه، منم به تو گفتم میدم برنج را دیگه همون وقت کیف کردی، بس دیگه همین مقدار، خدا حافظ دیگه. خدا رحمت کنه مروای کافی. خب حالا این آقا برگرده بره، آقا جان الوعده وفا، گفتی نسبت تو به من مثل زید به امر، اینا هم اینقدر صمیمی بودن که درخواست میکرد میداد بلتا درخواست ما رو بده، از نظر عرف قابل قبوله، ولو اون بنده خدا درخواستی نکرد از این آقا یا یکیشون از دنیا رفت، فرض بفرمایید، نمیگن که این معلق بود محقق نشد وجود پیدا نکرد، این مثال خیلی قشنگ است، این به مانحنفی خیلی میخوره. ببینید بله در این صورت برآوردن درخواست او بر بکر لازم خواهد بود طبق وعدش، بله، و او نمیتواند از اون امتناع ورزد و به این دلیل که امر از زید پولی رو درخواست نکرده عذرخواهی کند، بنابراین تحقق یافتن یا نیافتن موضوع ملاک تسری حکمی از موضوعی به موضع دیگر نیست، بلکه ملاک منجز بودن حکم است. خب حالا در بحث ما حدیث منزلت با مثال یاد شده مطابقت کامل دارد، زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله منزلت های هارون غیر از نبوت را برای علی علیه السلام اثبات کرده است و وجوب اطاعت از منزلت های هارون بود که اگر پس از موسی باقی میمان آنها را دارا بود. بله آن را دیگه وجوب آن بعض مهم منزلت های یعنی وجوب اطاعت هم مثل اونها، و چون علی علیه السلام پس از پیامبر باقی مان پس اون منزلت را داشت. این از شافی از سید مرتضا، تلخیص شافی شیخ و طائفه، المنقذ جناب سید الدین همسی. بله خیلی حرفای قشنگی است، انصافا حرفای دقیق متین سنجید.
چرا اشاره
ای که همون خلافت حضرت هارون در این مدت بود که حضرت هارون تصمیم
محقق شده
یعنی دیگه امر محققه؟ خب نه چون حضرت امی سامول الان بحث ما در بعد از پیامبره دیگه، ما میگیم امام ناس خلیفت النبی بعد النبی کیه، این داریم بحث میکنیم، درسته؟ از این حدیث میخواهیم خلافت حضرت امی سامول الله علیه و برای پیامبر بعد از پیامبر اثبات بکنیم. خب یه حرفش این است که بگوییم اون خلافت محقق شد، البته اون توضیح دادیم قبلا تشریح داشتی که این قید نخورده، یعنی میشود بگوییم که این قید نخورده، البته حضرت هارون باقی نماند، قید نخورده، پس قید که نخورده استمرار داره، عزل هم که نشده که، منتها خب نمونده حضرت هارون میشه در همینا دیگه. در واقع همین بحث رو اگه نکنیم این مطلب ناتمام میمانه. خب پس این تقریر هم دیگه تمام. حضرت آقای ارشد که ابراهیمی، خب دیگه مطالعه کرده بودید دیگه، آمادگی داشتید. سیاه تقریر چهارم وقت نیست، استراحت بفرمایید تا برگردیم ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله.